بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی مکه و اطراف مکه کراهت شدیدتر هم هست. تو بعضی روایات داریم رها کنید بذاری صاحبش بیاد از همونجا برداره. خب این حکم اولیه. بعضی فکر میکنن اگه بردارن بهتره. نه، بر ندارن بهتره. حالا اگر کسی برداشت، به هر دلیلی برداشت، یا میخواست به صاحبش برسونه، اول فکر میکرد متوجه شد که این مال دیگریه، گم شده، میخواد برسونه به صاحبش، به این نیت برداشت، یا به این نیت فکر میکرد مال خودشه برداشت، بعد دید مال خودش نیست و اینم گم شده، معلومه که کسی جا گذاشته، یا اینکه میخواست ببینه مال خودش هست یا نه، برداشت بررسی کرد بعد دید مال خودش نیست. به هر نیتی که بردارد، یا نه دیگری برداشته و اومد داد بهش گرفت او، به هر نیتی که بردارد، حالا تو این مورد که برداشته احکامی میاد. تا وقتی بر نداره شخص ضامن نیست، تا وقتی تو محدوده ملکش اون چیزایی که مخصوص خودش نیامده ضامن نیست. یا وقتی یه چیزی تو خونه من جا میذاره کسی، مثلا روزه بوده تو خونه ما و حالا تو خونه ما جا مونده، جا گذاشتن رفتن، این یه چیزیه که دیگه قهرن تکلیفش به گردن من افتاده. ولی الان من نسبت به این عینکی که آوردن چون دست نزدم بهش ضامن نیستم، هر کسی که صاحبش هست میتونه بیاد بردار. خب حالا این چیزی که انسان بر میداره به هر دلیلی، این سه جور ممکنه باشه. شکل اول و اون نوع اولش اینه که اونی که پیدا شده و انسان برداشته او رو، یا اینکه دیگه تحت تصرفش بالاخره در آمده. اگر این چنین بشه، چنین باشه، یا این شی ارزشش کمتر از یک مثقال شرعی نقره مسکوکه، یک مثقال شرعی نقره سکه دار، یا ارزشش کمتر از اینه یا بیشتر از اینه، که اینو توضیح میدم یعنی چی. و اگر مساوی یا بیشتر از این مقدار بود، یا نشانی دارد که صاحبش با دادن اون نشانی بتونه خود او رو پیدا کنه، یا اینکه چنین نشانی رو ندارد. اگر در نظر بگیریم میشه سه جور: یا ارزشش کمتر از یک مثقال نقره است، یا بیشتر، یا مساوی و بیشتر و نشان نداره، یا اینکه ارزشش به اندازه یک مثقال نقره هست و نشانه هم دارد. اما شکل اولش که پیدا شده ارزشش کمتر از یک مثقال شرعی نقره است، که این توضیح عرض خواهم کرد، در این، در چنین فرضی احتیاط اینه که از طرف صاحبش انسان صدقه بده به فقیر، به فقیر شرعی صدقه بده، و در این راه هم و در این زمینه هم از فقیه جامع و شرائط اجازه بگیره. به فقیر میدهد، از فقیه اجازه میگیرد. این همون رد مظالمه. این جایی که ارزشش کمتر از یک مثقال نقره است. اون جایی که مساوی یا بیشتر هست ولی نشانی نداره، ارزشش زیاده ولی نشانی نداره، مثل این که شما یه سکه بهار آزادی، سکه تمام بهار آزادی پیدا میکنی، سکه تمام بهار آزادی قیمتش زیاده، ولی کسی نمیتونه بگه این سکه منه یا اون سکه منه. ای فقط خود سکه باشه، اگر کسی پیدا کرد و برداشت، باز اینجا احتیاط اینه که به فقیر شرعی صدقه بده و از فقیه باز اجازه بگیره. پس شکل اول و دوم، صورت اول و دوم یه حکم در موردش هست و او اینه که احتیاط اینه که صدقه بدهند به فقیر از طرف صاحبش و اجازه هم از فقیه بگیرن. صورت سومش اینه که ارزشش به اندازه یک مثقال نقره هست یا بیشتره و نشانی هم داره، یعنی صاحبش میتونه بگه این مثلا دارایی یه همچه خصوصیاتیه. اگه دارایی خصوصیاتی بود که صاحبش میتونه نشانش رو بده، تا شخص برمیداره بلافاصله به گردنش یه تکلیفی میاد و او اینه که به مدت یک سال در جایی که احتمال رفت آمد صاحبش رو میده، اونجا اون شیء رو معرفی کنه، نه اینکه بیاد نشون بده. نه، باید مثلا به صورتی به که فرض کنید یه قطعه طلا پیدا شده، یا به یه فرض کنید یه کیف پول پیدا شده، یه چیزی به که صاحبش بیاد مثلا بگه محتویات این کیف پول چیه. اون قطعه طلایی که بوده مثلا فرض کنید که انگشتر بوده یا فرض کنید گوشواره بوده و خصوصیاتش رو صاحبش میتونه بیان بکنه، باید تا مدت یک سال معرفی کنه. این که معنی یک سال معرفی کردن یعنی چی، امشب دیگه نمیرسم همش رو بگم، این باشه طلبتونی وقت دیگه. اما اون یه مثقال شرعی نقره رو بگم که مسئله امشب دیگه بیشتر از این طول نکشه. مثقال تو بازار ظاهرن 3.25 گرم هست، حالا من خوردهش حالا یادم نیست، 3.4 3.25 از طلا فروش ها چند بارم شاید شنیدم، حافظم خیلی یاری نمیکنه ولی میدونم، بله 4.6 خب ای فسانه میشه که عددش هم اشتباه تو زن، 4.6 گرمه. 4 این مثقال تو بازاره، مثقال توی مثقال شرعی 3/4 این مقداره، 18 نخود میشه. اما گرمش چقدر میشه دیگه، حالا گرمش 2 میشه، 2.6 گرم اگه اشتباه نکنم، این حدود در میاد. بر صورت مثقال توی مثقال شرعی 3/4 مثقال توی بازار، هر مقدار وزنش هست از در شرعی 3/4 است. خب این مثقال شرعی اگر به این به صورت سکه باشه، الان دیگه ظاهران سکه بودن و نبودنش خیلی فرقی نمی کنه، تلاس که اگه سکه باشه اونم سکه بانک مرکزی، اونم نمیدونم از سال چند به بعد باشه، یه ارزش اضافه تری داره و الا قبل از او رو عرض به حضورتون که طلا رو به صورت فقط وزنی میخرن. الان هم ظاهرن نقره یه همچین وضعیتی داره، اگر به اندازه 2 گرم نقره، که اینو باید از نقره فروشا پرسید که چند قیمتش، اگر اونچه که پیدا میشه کمتر از این ارزش داشته باشه، وقتی انسان بند داره احتیاط اینه که به فقیر شرعی صدقه بده. اگر در صورتی که صاحبش رو نمیشناسه، صاحب گم شده ولی میدونه که این مال کیه، اونجا نمیتونه بعد صدقه بده، باید بده به صاحبش. اما اونجا که صاحبش رو نمیشناسه میتونه بدون اینکه تفحص بکنه به فقیر شرعی به این صدقه بده و در این حال از مرجع تقلید خودش یا کسی که صلاحیت تقلید از او هست، فقیه جامعه شرایط، از او هم اجازه بگیره. و عرض به حضورتون که اگر یه همچین ارزشی داشت یا ببخشید یه همچی ارزشی و بیشتر داشت ولی باز نشانی نداشت، باز هم اونجا به فقیر شرعی صدقه میده و از فقیه اجازه میگیره. اینا همه مربوط به اونجاییست که نشان نداشته باشه، ولی اگه نشانی داشته باشه که صاحبش بتونه نشانشو بده، گاهی نشان داره ولی صاحبش نمیتونه نشانشو بده. شما یه چک پول 100,000 تومانی جیبتون باشه، حتما شمارش شماره خاصی، اما هیچ وقت شما این شمارشو ولی ندارین. قاچاقچی ها این شماره رو دارن، اونم به خاطر کارهای خاص خودشون، که ای به کسی به ماموری عرض به حضورتون این پولو میدن، بعدن میرن ازش شکایت میکنن و به طرف اون دستگاه میگن نشانش هم اینه که فلان چک با فلان شماره جیب طرف هست، و میان یارو رو میگیرن. این عرض به حضورتون که کار قاچاق برا و این چیز هست. ماها که تو این کارا نیستیم شماره پولامون رو نداریم. خب این نشان خاصی داره ولی صاحبش ازش غافله. اینجایی که صاحبش ازش غافله، این در حقیقت شیء بی نشان تلقی میشه، مگه اینکه مثلا این پول رو یه جور خاصی طرف تا کرده که اون تا شدنش بشه نشانش. اگر نشانی نداشته باشه ولو ارزشش هم زیاد باشه، این رو احتیاط اینه که از طرف صاحبش صدقه بدن. اگر ارزشش بیش از یک مثقال شرعی نقره بود و یا مساوی بود و نشان داشت، اونجاست که هر کسی که او رو برداره 50 دستم که به چرخه، تمام اون دست هایی که این شیء و این چیز گم شده در دستشون چرخیده همه ضامنش میشن. خدای متعال همه ما رو با آداب بندگی خودش هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل مرحمت بفرماید و همه ما رو نسبت به دویون مردم بریع الذمه قرار بدهد، به پیشگاه مقدس و منور حضرت ام البنین والده بزرگوار حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیهم السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. خب سال شمسی نو شد و جدید شد. خب مرسوم هم اینه که افراد به یکدیگر تبریک میگن سال رو، سال جدید رو. تبریک گفتن اگه به این معنا باشه که آرزوی برکت رو و دعا برای برکت باشد، چیز خوبیه و یه نوع دعاست. اما اگر معنای دیگری بخواد داشته باشه، خیلی وجه موجهی این کار نداره. اتفاق خاصی تو عالم طبیعت نیفتاده جز اینکه از نظر قرار داد زمین تو مداری که دور خورشید میچرخیده از یه نقطه‌ای که سال گذشته عبور کرده امسال هم رد شده و الا واقعی دیگری رخ نداده. این غیر از وقایعی است که در روایات و آیات قرآن هست. مثلا شب قدر واقعا یه تحولی در عالم خلقت پدید میاد، برای انسانها یه اهمیتی داره و حادثه بسیار مهمی رخ میده. چند وقت دیگه ماه رجب، تو عالم خلقت یه تغییرات بسیار جدی پدید میاد، موقعیت‌های تازه‌ای برای رشد و ترقی معنوی فراهم میشه. همینجور ماه شعبان، ماه رمضان، شب جمعه، روز جمعه، ایام دهه اول ماه ذی‌الحجه، به خصوص عرفه، عید قربان، اینجاها یه تغییرات واقعی در عالم خلقت پدید میاد. اما آنچه در سال شمسی هست یک قرار داده. البته نمیخوام باهاش مخالفت کنم، آنچه میخوام عرض کنیم اینه که اون موقعیت های دیگه حسابش با این قضیه که حالت فقط قرار دادی داره مقایسه نشه و اون موقعیت های دیگه جدی گرفته بشه. اما آدمایی که اهل توجه و دقتن، اونا در یک زمینه دنبال بهانن و بهانه شونم اینه که چون سال جدید شده برای خودشون یک تذکر تازه‌ای میبینن، جدید شدن این سال رو و ورق خوردن سال گذشته و ورود به سال جدید رو، که بالاخره سال گذشته من گوینده، شما عزیزان شنونده، بدون تعارف یک سال بیشتر فاصله داشتیم تا خانه آخرتمون، یک سال بیشتر در حلول سال 94 برای من و شما مهلت باقی بود، فرصت بیش از این بود که الان در اختیار داشتیم. در حقیقت ما سالهایی که جدید میشه باید بدونیم که در سرمایه ما سوخته و از دستمون رفته. بیشترین سن رو ما در هنگام ولادت داشتیم. اگه بخواستن بزرگ خاندان اونجا واسه ما مثلا معرفی کنن، بزرگ خاندان همون است که اون لحظه است که به دنیا میاد. اگه مثلا بناس 60 سال زنده بمونه، 70 سال زنده بشه، او عمر این مقدار داره. از بنده ای که مثلا 55-56 سال گذشته دیگه، من 55-56 سال ندارم، نه اینکه 55-56 سال دارم، نه اینو ندارم دیگه، این از سرمایه من رفته. توجه و تذکر به این مسئله، چه به مناسبت حلول سال شمسی باشد یا آمدن سال جدید قمری یا سال شرعی که ماه رمضان، اول سنت شهر رمضان، اول سال واقعی ماه رمضانه، بر صورت هر کدام از اینها که باشه فرق نمی کنه. اگه کسی بنای بر داشتن تذکر داره، تمام این موارد به عنوان تذکر میشه باشه. گر آیاتی هم که امشب تلاوت کردیم، خدا یه نکته ای رو بیان میفرماید: افنا ورب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. بعضیا فکر میکنن چون خیلی آدمای پرت و آدمای بی خودی شدن، آدمای بی ربطی شدن، دیگه انتظار دارن که هیچ کس بهشون هیچ تذکری نده، هیچ وقت کسی اونها رو، عیش اونها رو منقص نکنه. یا بالاخره ما که آدم بشون نیستیم، چرا ما حرف میزنه خدا، چرا به ما تذکر میدن؟ این یه چیزیست که نه الان انتظارش هست، از سابق بوده، از در زمان نزول این آیه، که این سوره زخرف هم سوره مکیه، از سوره هاییست که اوائل بعثت نازل شده. اونجا یه عده‌ای گفتن حرف که تو کت ما نمیره، چرا با خدا با ما حرف میزنه؟ خدا میگه افنا ورب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین. این که شما یه قوم اسراف کننده‌ای هستید، یه قوم گناهکاری هستید، یه آدمایی هستید که شورش رو در آوردین، از حد گذروندین، این آیا باعث میخواد بشه که ما دیگه به شما تذکرم ندیم، ما صرف نظر کنیم از این که به شما تذکر بدیم؟ اینجوری نیست، ما بازم هی تذکر بدیم. گاهی تذکر برای اینه که افراد راه رو مجددن پیدا کنن، برگردن به راه. گاهی هم تذکر اینجوریه که خدا تذکر رو میده تا روز بازخواست و مؤاخذه بهش میگن که چندین بار وسط این مطلب رو گفتیم. اینجور نیست که تو بخوای عذر بیاری که از یه جا بعد دیگه انقدر محواسمون پرت شد که هیچکی نبود به ما چی بگه. یعنی در حقیقت برای اتمام حجت. حالا این تذکرات گاهی تذکرات لفظیه، گاهی تذکرات تذکراتیست که تو عالم طبیعته. ولی به حضرت داوود علیه السلام در روایت داره که به جناب ملک الموت در یه ملاقاتی گفت که میری برای قبض روح اشخاص، بی خبر میری، ولی قبل از این که بیه برای قبض روح من به من تذکر رو بده. حضرت ملک الموت هم قبول کرد. وقتی ملاقات بعدی صورت گرفت، حضرت داوود به او فرمود که خب اومدی تذکر بدی؟ گفت نه، مادم جان تو رو بگیرم. گفت قول دادی که تو قبلش به من تذکر بدی. گفت سه بار تذکر دادم. گفت چی؟ این تذکر چی بودی که میگه سه بار هم انجام شده؟ گفت بار اول اونجایی بود، اون وقتی بود که مریض شدی. همین که مریض شدی باید میفهمیدی که اون کسی که سلامتی را از تو گرفته جانت هم یه روزی ولی میگیره. این تذکر اول. تذکر دوم اون وقتی بود که نگاه کردی تو آینه، دیدی موی سفید لابلای مواد در اومده. هر دونه ای از اونها یه تذکری از من. روز هر دونه ای از اونها یه تذکری از من. سومیشم اون وقتی بود که همسایت فوت کرد. همین که همسایه فوت کرد، این معناش اینه که بخواستم به تو هم تذکر بدم. این سه بار تذکر. حالا این تذکرات ممکنه به صورتهای دیگری هم باشه که از جمله تغییر سال میخواد باشه. باید به این نکته توجه کنیم که واقعا فرصتهای ما داره رو به پایان میره. نفس المرء خطاه و الى اجله. همین نفسهایی که میزنیم، هر نفسی که میکشیم، هر دم و بازدم، یک گامی که به سوی اون مهلت نهایی خودمون داریم پیش میریم. نفس المرء خطاه و الى اجله. توجه و تذکر به این نکته همه وقت خوبه، ولی گهگاه به مناسبتی که پیش میاد موقعیت بهتری برای این توجه و تذکر هست. این نکته رو انشاءالله بهش عنایت داشته باشیم. یه وقت خدای نکرده نشیم مثل قالب افراد توی جامعه که به این موقعیت ها که میرسن به جای اینکه تذکر پیدا کنن، اتفاقا اسباب غفلت بیشتر خود رو فراهم میکنند و یکدیگر رو مدد میدن در اینکه غافل هم بشن. نه، غفلت چیز خیلی مضریه و اگه دوام پیدا کنه، من دامت غفلته ما تقلبه، دوام غفلت می انجامد به مرگ قلب. دیگه قلب حالت مرده پیدا میکنه، دیگه هیچ نوع ادراک معنوی نخواهد داشت. این تذکر راجع به شروع سال شمسی، من چند تا دعا هم بکنم و تذکر و این مطلب رو هم یادآوری کنم. 13 ماه جماد الثانی، سال روز وفات مادر بزرگوار حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه، و قبل از دعا هم من یه چند کلمه‌ای رو درباره این بانوی بزرگوار عرض بکنم و یه توسل کوتاهی بعد دعا کنم شما را. این بزرگوار خانمی که وقتی وارد خانه امیرالمومنین علیه السلام می‌خواست بشه، قبل از او امیرالمومنین به برادرش عقیل فرمود که من می‌خوام با خانمی ازدواج کنم که از قبیله بسیار شجاعی باشد. دختری سراغ داری این چنین؟ چون او با قبائل مختلف آشنا بود جناب عقیل. او گفت اون خانمی که مناسب شماست فاطمه از قبیله بنی کلابه که خواستگاری کرد امیرالمومنین علیه السلام و این خانم وارد خانه امیرالمومنین شد. چهار پسر، چهار دست گل آورد که همه اونها رو هم تقدیم سید الشهدا علیه السلام کرد. این مطلب رو در بعضی کتاب نقل کردن، از جمله مرحوم مامقانی در تنقیح المقال خودش آورده، مرحوم صاحب ریاحین الشریعه هم ذکر کرده. جریان عجیبی است که وقتی بشیر آمد از طرف زین العابدین علیه السلام به هنگامی که کاروان اسرا بر می گشتند نزدیک مدینه که رسیدند، امام سجاد او رو فرستادند که برو مردم رو خبر کن که ما آمدیم. او هم آمد، این دو بیت شعر معروف رو در مسجد پیغمبر اکرم شروع کرد، با صدای بلند و حزین خوندن: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار. ای مردم مدینه، این مدینه دیگه جای ماندن نیست، امام حسین رو کشتند. مدینه بدون امام حسین جای موندن نیست. الجسم منه به کربلا مزرج و الرأس منه علی القناة یدار. چگونه کشتن امام حسین رو؟ بدن او رو پاره پاره روی دشت کربلا رها کردند، سر مقدس او رو بر روی نیزه ها در شهر و دیارهای مختلف که میگردانند. مردم جمع شدند، چه خبره؟ گفت کاروان زین العابدین و زین الکبرا سلام الله علیه ما بیرون شهر مدینه آمدند. مردم به سرعت میرفتند به سمت بیرون مدینه. گفتند در راه بی بی ام البنین آمد جلو و بشیر گفت از امام حسین به خبر بده، اخبرنی عن الحسین. چهار پسر داشت همراه امام حسین، اما فرمود اخبرنی عن الحسین، از امام حسین برای من بگو. بشیر خبر شهادت اولین فرزندش رو داد، عرض کرد اون تو رو کربلا کشتن. باز فرمود اخبرنی عن الحسین، منو از امام حسین خبر بده. گفت جعفرت رو هم کشتن. باز فرمود اخبرنی عن الحسین. وقتی خبر چهار فرزندش رو داد، او جمله ای رو فرمود که تا دنیا دنیاست ای جمله باقی میماند. فرمود اولادی و من تحت الکسا و تحت السما کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. نه تنها بچه های من، بلکه هر که زیر این آسمان، همه به فدای امام حسین باد. و من بگو با حسین من چه کرد. همین که او خبر داد امام حسین رو شهید کردند، او گفت اینجاست که بند قلب منو پاره کردی، شروع کرد به ناله زدن.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله
پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، این سال رو سال پایانی غیبتش قرار بده. پروردگارا بقیه ایام عمر ما رو در دوران نورانی ظهورش مقرر بفرما، چشمان ما به جمال نورانیش هرچه زودتر روشن و منور بگردان، به ما توفیق دیدار و نصرتون بزرگوار را ارزانی بدار، قلب مقدسش از همه ما راضی و خشنود بگردان. پروردگارا گناهان ما به آبروی ام البنین همه را ببخش و بیامرز، والدین ما ذوال حقوق ما به آبروی این بانوی بزرگوار ببخش و بیامرز. پروردگارا به ما توفیق آمادگی برای سفر پرخطر مرگ مرحمت بفرما. پروردگارا دویون مردم رو پیش از مردن از گردن همه ما ادا بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان ما را مدیون احدی ممیران، و آبروی امام زمان علیه السلام مرزای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما.